ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. پیروز هناچی شهردار تهران شد. محمد جواد ظریف می گوید تحریم های آمریکا تأثیری بر سیاست های ایران ندارد. و وزیر کار برای تعیین تکلیف مدیران چند شغله ضرب العجل 7 روزه تعیین کرد. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. شورای شهر تهران روز سه‌شنبه پیروز هناچی را به عنوان شهردار جدید پایتخت ایران انتخاب کرد. رأی‌گیری شورای شهر تهران بین پیروز هناچی و عباس آخوندی، دو نامزد راهیافته به مرحله نهایی انجام شد و آقای هناچی 11 رأی و عباس آخوندی 10 رأی کسب کردند. پیروز هناچی پیش از این معاون وزارت راه و شهرسازی و معاون شهردار تهران بوده است. این سومین شهردار تهران در دوره شورای شهر پنجم است. پیش از این محمد علی نجفی به دلیل اعلام بیماری و محمد علی افشانی به دلیل اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان از این سمت کنار رفته بودند. عباس آخوندی پس از شکست در انتخابات امروز ضمن تبریک به شهردار جدید گفته است یاد گرفته برای تغییرات بنیادین و مبارزه با فساد نیاز به آگاهی و یکپارچگی بیشتر است. وزیر خارجه ایران در گفتگو با پایگاه خبری العربی الجدید میگوید تحریم‌های آمریکا علیه ایران بر اقتصاد ایران تأثیر خواهد داشت اما بر سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران تأثیری نخواهد گذاشت. آقای ظریف در بخش دیگری از صحبت‌هایش هدف آمریکا از تحریم‌ها را فشار بر مردم ایران و ایجاد تهدید برای جمهوری اسلامی ایران از طریق مردم عنوان کرده است. وزیر خارجه ایران در ادامه به سازوکار اروپایی‌ها برای حفظ برجام اشاره کرده و گفته اتحادیه اروپا فعلا حاضر نیست بدون هزینه مالی به تعهدات خود عمل کند. پیشتر گروه بین‌المللی بحران پیش‌بینی کرده بود تحریم‌ها بر سیاست‌های منطقه‌ای ایران تأثیری نخواهد گذاشت. محمد شریعت‌مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و مدیرعامل صندوق بازنشستگی خواستار استعفای تمام مدیران چند شغله تا 7 روز دیگر شد. آقای شریعت‌مداری در این نامه نوشته هیچ فردی نمی‌تواند در بیش از یک شرکت که تمام یا بخش سرمایه‌آن متعلق به دولت است یا مؤسسات عمومی غیر دولتی مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره باشد و در نتیجه تمام این افراد ظرف 7 روز آینده باید شناسایی شده و استعفا کنند. برنامه پایش وابسته به گروه اقتصاد شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران روز 20 آبان ماه اسامی تعدادی از مدیران دو شغله وزارت کار را منتشر کرد و نامه وزیر کار در پی پخش این نامه نوشته شده است. اما خبرهایی از وجود تلاش‌ها و میانجیگری‌ها برای آتش‌بس بین اسرائیل و فلسطینی‌ها در نوار غزه منتشر شده است. همکارم ایلیا جزایری از منطقه همراه ماست. از جزئیات این ماجرا برای ما بگو ایلیا.
بله آزاده، اینطور که در گزارش ها میبینیم مصر هست که سعی میکنه میانجیگری بکنه میان گروه های فلسطینی در نوار غزه و اسرائیل برای آتش‌بس در این منطقه. یک مقام مسئول فلسطینی که خواسته نامش فاش نشه به خبرگزاری رویترز گفته مصر میانجیگری کرده میان گروه های فلسطینی در غزه با اسرائیل و گروه های مسلح فلسطینی در نوار غزه اعلام کردن آماده آتش بس هستن در صورتی که اسرائیل هم حملاتش رو متوقف بکنه. اسماعیل هنیه از مسئولان گروه فلسطینی حماس هم این مسئله رو تکرار کرد و گفت اگر اسرائیل به آتش بس پایبند باشه فلسطینی ها هم آتش بس رو خواهند پذیرفت. البته قبل از این گزارش ها و اعلام ها کابینه امنیت اسرائیل تشکیل جلسه داده، در این کابینه و در این جلسه تصمیم گرفته شد که ارتش اسرائیل در حالت آماده باش باشه و به حملات راکتی و خمپاره‌ای گروه های فلسطینی در نوار غزه واکنش نشون بده، یعنی چراغ سبزی هست برای ارتش اسرائیل برای واکنش به حملات فلسطینی ها.
اما این خشونت ها که از یکی دو روز گذشته در نوار غزه آغاز شده همچنان ادامه داره، درسته؟ هنوز متوقف نشده.
نه آزاده، هنوز متوقف نشده و شمار قربانیان هم در روز سه‌شنبه امروز افزایش پیدا کرد و به 6 فلسطینی رسید در نوار غزه. اکثر فلسطینی هایی که کشته شدن از شبه نظامیان هستند و به طور مشخص اکثرشون از گروه حماس هستند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که حملات خودش رو ادامه داده و گفته حدود 150 موضع در نوار غزه رو هدف قرار داده و این حملات بیشتر مواضعی رو هدف قرار گرفت که ازش شبه نظامیان فلسطینی اقدام به پرتاب موشک، راکت و خمپاره به سمت شهرک‌های اسرائیلی می‌کردند. شبه نظامیان فلسطینی هم حدود 400 راکت خمپاره به سمت شرکای اسرائیلی شلیک کردند. 2 اسرائیلی تا اینجا کار کشته شدند و حدود 19 نفر دیگه زخمی شدند بنابر اعلام منابع پزشکی.
خیلی ممنونم از تو ایلیا جازری، همکارم از منطقه بود. آخرین تحولات رو درباره درگیری ها بین اسرائیل و فلسطینی ها در نوار غزه شنیدید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
ادامه میدیم این بخش خبری رو. حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران روز 22 آبان‌ماه اعلام کرد طی یک عملیات 4 مرحله‌ای در چند روز گذشته 130 دلال ارزی دستگیر و به زندان منتقل شدند. فرمانده انتظامی تهران گفته این دستگیری‌ها ثبات مناسبی در بازار سکه و ارز ایجاد کرده است. آقای رحیمی هر گونه خرید و فروش ارز در خیابان را فعالیتی غیرقانونی عنوان و تاکید کرده تنها صرافی‌های مجاز و بانک‌ها می‌توانند ارز خرید و فروش کنند. دلار آمریکا روز 22 آبان‌ماه در ایران به قیمت 13500 تومان خرید و فروش می شود. تشکل‌های صنفی در شبکه‌های اجتماعی از تحسن معلمان در اعتراض به وضعیت معیشتی و صنفی خود در برخی از شهرهای ایران در روز سه‌شنبه خبر دادند. این تحسن‌ها در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، بابل، کرج، بانه، سقز و مریوان و ده‌ها شهر دیگر برگزار شده است. معلمان ماه گذشته هم اعتصاب دو روزه کرده بودند. پیش از این شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای خواستار برگزاری تحسن معلمان در دفاتر مدارس در روزهای 22 و 23 آبان ماه شده بود. در آن بیانیه هدف از تحسن مجبور شدن حاکمان و انجام وظیفه مطابق با قانون اساسی، تأمین آموزش رایگان، کیفی و عادلانه و تأمین معیشت و احترام منزلت معلمان اعلام شده بود. در خبری دیگر، قطر میگوید پیشنهاد ایران برای میزبانی تعدادی از تیم‌های فوتبال حاضر در جام جهانی سال 2022 را بررسی می‌کند. رئیس کمیته برگزاری بازی‌ها روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفته اسکان برخی تیم‌ها در ایران بخشی از برنامه اجرایی است که با اجازه فیفا قابل انجام است. به گفته او قطر از سوی کشورهای مختلف پیشنهاد اسکان تیم‌های فوتبال را دریافت کرده، اما هنوز تصمیمی در این زمینه نگرفته است. قطر در حال حاضر خود را برای اسکان 32 تیم در جریان بازی‌های جام جهانی سال 2022 آماده می‌کند. با این همه ممکن است تعداد تیم‌های شرکت کننده به 48 تیم هم افزایش یابد. پس از اعلام خروج یک شرکت نفتی روسی از ایران، لوک اویل هم رسماً تایید کرد که تا پایان دوره تحریمی قراردادی با ایران نخواهد بست، اما گازپروم نفت میگوید تحت فشار آمریکا از همکاری با ایران منصرف نخواهد شد. از آنا رسکوی بشنویم.
شرکت روسی گازپروم نفت اعلام کرد برغم تحریم‌های آمریکا همچنان علاقه‌مند به همکاری با ایران است. وادیم یاکوولف، معاون مدیر کل این شرکت، به خبرنگاران گفت برای مطالعه دو میدان نفتی تفاهم‌نامه امضا کرده ایم و این مطالعات ادامه دارد. ایران دو سال پیش در اواخر آذر ماه 1395 اعلام کرد توسعه 7 میدان نفتی را به روسیه واگذار می‌کند. تفاهم‌نامه مطالعه دو میدان نفتی چنگوله و چشم خوش با گازپروم نفت، میادین منصوری و آب تیمور با لوکویل، میدان‌های آبان و پایدار غرب با زروبژ نفت و میدان نفتی دهلوران با تات نفت امضا شده بود. اما بازگشت تحریم‌های آمریکا بر این همکاری تأثیر گذاشته و این در حالی است که دولت روسیه همواره تأکید کرده تحریم‌های یک جانبه را غیرقانونی می‌داند و برای دفاع از منافع شرکت‌های روسی در ایران تدابیر ویژه در نظر گرفته. سه‌شنبه لوکویل اعلام کرد تا زمانی که ایران تحت تحریم آمریکا باشد، قراردادی با این کشور امضا نخواهد کرد. وحید الکبروف، مدیر کل این شرکت، به خبرنگاران گفت تحریم‌ها علیه ایران اجازه نمی‌دهد در این کشور سرمایه گذاری کنیم. و افزود قراردادمان را هماهنگ و نهایی کرده ایم، اما تا زمانی که تحریم‌ها پابرجا باشد، آن را امضا نخواهیم کرد. پیشتر امیر حسین زمانینی یا معاون وزیر نفت ایران، لوکویل و زروبژنفت را دو نامزد اصلی برای توسعه میادین نفتی ایران دانسته بود. زروبژنفت حدود دو هفته پیش اعلام کرد از ادامه همکاری با ایران خودداری میکند. در این حال قرارداد موجود لغو نخواهد شد، بلکه مقرر شد شرکت پرومسریو ایمپورت متعلق به وزارت انرژی روسیه وارث تمام امور زروبژنفت در ایران شود و به این منظور شرکت ویژه همکاری با ایران با عنوان دبچه اکتیو تأسیس شده که به آن دلیل که در هیچ کجای دنیا به غیر از ایران فعالیت نمی کند، بیمه از تحریم های آمریکا ندارد. پرومسریو ایمپورت علاوه بر پیگیری قراردادهای زروبژنفت در ایران، همچنین مجری طرح نفت در برابر کالا است که بر اساس آن روسیه قرار است نفت ایران را در ازای صادرات کالای روسی خریداری کند. این طرح از 4 سال پیش موضوع مذاکره بین روسیه و ایران بوده و در پاییز گذشته دو کشور اعلام کردند نخستین محموله 5 میلیون تنی نفت خام ایران توسط روسیه خریداری شد. الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه دوشنبه بار دیگر اعلام کرد این طرح پیگیری می شود. وی همزمان تشریح کرد همکاری های نفتی با ایران را دنبال می کنیم، اما ایران همچون روسیه صادر کننده نفت است که همچنان برای ادامه فروش نفت به مشتریان خود آمادگی دارد. وزیر انرژی روسیه در ادامه مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت صادرات نفت ایران متوقف نشده. بازار نفت از ثبات نسبی برخوردار است و تحریم‌های آمریکا علیه ایران باعث کمبود عرضه در بازار نخواهد شد. این اظهارات در پیان بیان شد که به دنبال نشست وزیران نفت اوپک و روسیه، عربستان اعلام کرد قصد دارد از تولید نفت خود بکاهد، چرا که به گفته وزیر نفت این کشور میزان افت صادرات نفت ایران به خاطر تحریم‌های آمریکا کمتر از آن چیزی بود که انتظار می‌رفت. چند روز پیش نماینده ایران در اوپک از عربستان و روسیه خواسته بود از عرضه نفت خود در بازار جهانی بکاهند، اما دوشنبه رئیس جمهور آمریکا در توییتر خود ابراز امیدواری کرد عربستان و اوپک تولید نفت را کاهش ندهند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. ادامه خبرها. هیئت کوهنوردی خراسان رضوی در بخشنامه‌ای به تاریخ 13 آبان ماه به باشگاه‌های این استان اعلام کرد تمام زنان متأهل و زنان مجرد زیر 20 سال برای شرکت در برنامه‌های طبیعت‌گردی و کوهنوردی به اجازه همسر یا ولی نیاز دارند. در این بخشنامه آمده که شکایت همسران بانوان متأهل و خانواده‌های مجرد از گسترش فعالیت‌هایی که این بیانیه به اصطلاح ورزشی خوانده منجر به اتخاذ این تصمیم شده است. نویسندگان بخشنامه این برنامه‌ها را منجر به ترویج بی‌بندوباری، کشف حجاب، رواج بی‌حیایی و ایجاد ارتباطات نامشروع بین زنان و مردان خواندند. این بخشنامه همچنین خواستار شناسایی افرادی شده که از سوی باشگاه‌ها این برنامه‌ها را ترتیب می‌دهند. مقامات رسمی استان خراسان رضوی تاکنون به این بخشنامه واکنشی نشان ندادند. و در خبر دیگر، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز سه‌شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد و احتمال توقف تولید در این مجتمع بزرگ تولیدی در خیابان‌های اهواز راهپیمایی کرده و در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. دوره جدید اعتراض صنفی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران 4 روز پیش شروع شده است. آنها با اشاره به احتمال از کار افتادن چرخ تولید در این مجتمع بزرگ به دلیل کمبود و اولیه از آنچه مافیای اقتصادی نامیدند انتقاد می کنند. 4000 کارگر در گروه ملی صنعتی فولاد ایران کار می کنند. تا 15 دقیقه آینده و سرخط خبرها.